بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به انسان چیکار باید بکنه در صورتی که فرزند پسر بخواد، چه راهی هست که انسان فرزند پسر برای او متولد بشه در صورتی که دختر نخواد، پسر میخواد، چه راهی، چه راهکاری هست که بتونه فرزندشو یا احتمال این که فرزندش پسر باشه بیشتر باشه. یه سری توصیه هایی در روایات وجود دارد. توصیه اول این است که فرماید مرد کاسنی بخورد. کاسنی پسر بودن فرزند، احتمال پسر بودن فرزند را بیشتر میکنه و تولد فرزند پسر را بعد پسر بودن فرزند را احتمالش بیشتر میکند و فرزند پسر را بیشتر میکنه تولد فرزند. این اول بود. دومی آب آسمان است. آب آسمان علاوه بر نیت و قصد، اگر قصد کنه فرزنددار بشه فرزنددار میشه و اگر قصد کنه پسر داشته باشد پسر خواهد داشت و اگر قصد کنه دختر داشته باشه دختر خواهد داشت. روایت آب و آسمان قبلا خوندیم، حالا این قسمتی که ارتباط به این بحث دارد میخونیم. از پیامبر می‌فرماید والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به اونی که من مبعوث کرده به پیامبری، مبعوث کرده به حق، ان جبرائیل فرمود قال ان الله يرفع خداوند رفع میکند عن الذي يشرب من هذا الماء از کسی است که این آب آب آسمان بنوشد و بخورد کل دائم فی جسده همه بیماری هایی که در بدنش و این کانت المرأة عقیما اگر خانم نازا باشه و شربت من ذلک الماء و از اون آب بنوشد رزقها الله ولدا خداوند به او فرزندی خواهد داد و این حبت ان تحمل ببنین حملت اگر دوست دارد حامله بشه حامله میشه و این حبت ان تحمل بذکرین اگر هم دوست دارد پسر داشته باشه با پسر باردار بشه یا دختر باردار بشه حملت باردار میشه و تصدیق ذلک فی کتاب الله ای تصدیقش و شاهدش در کتاب خداست یهب لمن یشاء اناثا هبه میکنه هدیه میکنه به هر کس که میخواد دختر دخترانی و یهب لمن یشاء ذکور به هبه میکند هدیه میکند به کسی که میخواد فرزندان پسر او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. علی حال فرمایید این تصدیقش در کتاب خداوند که خداوند ارادش یهب لمن یشاء کسی که البته این کلمه یشاء ظاهرش این است که خدا اشاعه کند و اراده کند ولی احتمال داره کسی که خودش دختر بخواد دختر قصد و اشاعه و اراده هم داخل داره. در این روایت اشاعه و اراده شخص نقش داره ولی به شرطش این است که آب آسمان بخورد و نیتش این باشه که فرزند پسر داشته باشه یا آب آسمان بخورد و نیتش این است که دختر داشته باشه. بله ظاهرش این است که امام از این آیه استفاده کرده این کلمه یشا یعنی خود بنده و عبد اراده کنه که پسر فرزند پسر داشته باشه یا فرزند دختر. بله ولی به شرط خوردن آب آسمان. خیلی خوب، پس بنابراین مؤثر در اینجا دو چیز است، یکی خوردن آب آسمان، دیگر نیت است و قصد و اراده کند که پسر داشته باشه و اراده کند که دختر داشته باشه. این دومین وسیله و روش برای اینکه فرزند پسر بشه یا دختر، هرچی دلش بخواد انسان، هرچی اراده کند برای تعیین جنسیت. سومین راه و وسیله استغفار کردن است و این استغفار مؤثر است در این است که اینجا می فرماید مادر از این روایت استفاده میشه مادر، ولی از آیه استفاده میشه حالا مرد یا زن هر دو یا هر دوتاشون، ولی اینجا میفرماید مادر. و این احبت اگر زن تایتانیست، اگر خانم دوست داشت که پسر داشته باشه یا دختر داشته باشه خواهد داشت. سومین راه و وسیله برای این که فرزند پسر باشه، بله استغفار کردن است، چون در این آیه استغفار استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم، این یمددکم به اموال و بنین خداوند به شما مدد میدهد، اموال و بنین. اینجا کلمه بنین یعنی فرزندان پسر، در مقابل او بنات، فرزندان دختر میشه بنات، بنین فرزند پسر. خداوند میفرماید که اگر استغفار کنید من به شما اموال میدم، فرزندان پسر میدم. حالا در قدیم فرزند پسر سرمایه محسوب می شد، یه سرمایه است، چون هم جنگجو هم کار می کنه، تلاش می کنه برای خانواده نان‌آور است، هم جنگجو نوعاً برای قوت و قدرت این فرزندان را می خواهم. هرچی فرزند بیشتری دارن اینا قوی ترند و بقیه از اونا هراس دارند. خیلی عرب ها به خصوص تا آخر هم همینجور بیشتر به فرزند پسر اهمیت بدن و فرزند پسر طالبند. پدر در خانه مثل پادشاه هست، پسراش تحت امر اوست، اینجوریست. به همین جهت یک نیرویست، یک قدرتی برای و یک توانی برای اینکه به اهدافش برسه. اینا فرزند برای اوه. اینجا خداوند به انسان بر منت میداره و فرماید که خداوند بهتون اموال میده و بنین پسرانیست، اینا سرمایه محسوب میشن و باعث قدرت و توان خانواده میشن. بله، اینجا نفرموده فرزند به شما بده که عم از دختر و پسر، نفرموده بنات دختران، فرماید بنین پسر. معیدش این روایتی است که از امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه وفد علی معاویه، امام مجتبی علی نزد معاویه رفت، وارد بر معاویه شد. فلما خرج، وقتی خارج شد از معاویه، تبعه بعض حجابه، بعض خادمهای معاویه دنبال کرد امام حسن امام مجتبی. بله، وفد علی معاویه. فلما خرج، زمانی که خارج شد، یکی از این نگهبانان، اینایی که دربان هستن، حاجب دربان میگن، یکی از دربانان معاویه، بله، رفت دنبال امام حسن و عرض کرد اینی رجل ذو مال، عرض کرد من مردی هستم که سرمایه دارم، اموال دارم، ولا یولد لی، ولی فرزند ندارم، فعلمنی شیئا، یه چیزی به من بیاموز، لعل الله یرزقنی ولدا، شاید خدا به من فرزندی بده. امام فرمود علیک بالاستغفار، استغفار کن. فکان یکثر الاستغفار، این شخص هم زیاد استغفار میکرد، حتی ربما استغفر فی الیوم 700 مره، تا اینکه جایی که در هیک روز 700 مرتبه استغفار میکرد. فولد له 10 بنین، برای او 10 فرزند پسر متولد شده. و این خبر این به معاویه رسید. بله، معاویه به اون شخص گفت هل لا سألته مما قال ذلك، بله، به اون دربان گفت چرا از امام حسن نپرسیدی دلیلش چیست، دلیل این گفته چیست که استغفار سبب میشه که تولد فرزند پسر. فوفده وفدتن اخرى، دوباره امام حسن وارد بر معاویه شد. فسأله الرجل، این مرد از امام پرسید، امام فرمود الم تسمع قول الله، یا نشنیدی این آیه و این کلام خدا در داستان و یرزقکم قوتن الى قوتکم، در داستان حضرت هود، یه نیروی شما را زیاد میکنه اگر استغفار کنید، نیروی شما را زیاد میکنه، نیروی شما زیاد میکنه، یعنی فرزند پسر بهتون میدن، چون فرزند پسر نیروست. و در داستان حضرت هود هیمدد کن به اموال و بنین، بهتون اموال میده و بنین یعنی فرزندان پسر، اگر استغفار کنی خداوند بهتون نیرویتون زیاد میکنه، یعنی پسر بهتون میده، اموال و بنین و فرزندان پسر بهتون میده در آیه دیگر. پس دلیلش این دو تا آیه قرآن است. این راجع به وسیله سوم برای اینکه فرزند پسر باشه. چهارمین وسیله برای اینکه فرزند پسر باشد ان انزل الله خوندن است. روایت اون از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماند قد دخل رجل علیه، یه مردی بر امام صادق وارد شده و عرض کرد ابن رسول الله ولد لی ثمان بنات رأس علی رأس، برای من ای پسر پیامبر برای من 8 دختر متولد شده یکی پس از دیگر رأس علی رأس، 2 فرزند در پشت سر هم کمیان در عربی بهش میگن رأس علی رأس، سر روی سر رأسون علی رأس، 8 دختر سر روی سر، یعنی یکی پس از دیگری پشت سر هم. ولد لی ثمان بنات رأسون علی رأس ولم ارى قط ذکرا تعالی، پسری ندیدم. فدعو الله ان یرزقنی ذکرا، دعا کن خدا به من پسر بده. فقال الصادق علیه السلام، میدونی عربا دختر دوست ندارن، اون زمان ها دفن میکردن، همینجور زنده به گور میکردن، اینقدر از دختر متنفرن و تا آخر تا حالا هم هست، خیلی به دختر علاقه ندارن. بله، این بنده خدا 8 دختر برای او متولد شده، خودکشی نکرده. علی حرم امام فرمود که امام صادق فرمود اذا اردت المواقعه، زمانی که میخوای و خانومت هم بستر بشی و قعدت مقعد الرجل من المرأة، وقتی دیگه همه چیز آماده شد و نشستی در جایی که دیگه اون عمل را بخوای انجام بدی، فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة، دست راستت را روی سمت راست ناف زن قرار بده. فضع يدك اليمنى، دست راستت را روی سمت على يمين سرة المرأة، روی سمت راست ناف زن است. وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلنا را بخان 7 7 مرتبة، إنا أنزلنا را بخان، ثم واقع أهلك، سپس اون عمل را انجام مده. ولهم بسف إنك ترى ما تحب، إن شاء الله خواهي ديد اون چراك دوستر، يعني پسر. وزماني كه وإذا تبينت الحمل، و اگه در صورتی است که بارداریش نمایان شده، شکمش بزرگ شده و هر کی میبیندش میگه باردار، این بهش میگه تبینت الحمل. بله، فمتا من قلبت من الليل، هرگاه وسط شب قلط خوردی از سمت راست به چپ چپ به راست، فضع یدک الیمنا، دست راستت را علی یمین سرتها، روی سمت راست ناف زن، وقرأ انا انزلنا 7 7 مرتبه انا انزلنا را بخون. قال الرجل، این شخص عرض میکنه، ففعلت ذلك، من هم همین کار را کردم. علی حالین، این آقا اینقدر عاجز بود، حاضر بود همه کار بکنه، نصف شب و اول روز و موقع هم بستر شده انا انزلنا میخونه. فولد لی 7 7 فرزند پسر برای من متولد شده، رأسون علی رأس، پشت سر هم سر روی سر، و قد فعل ذلك غیر واحد، یا عده دیگری هم این کار را کردند. فرزقو بکورن، خداوند هم به اونها پسرانی، به فرزندان پسر عطا فرمود. این 4 روش هست. 5 روشش یه نمازی و یک دعاییست، یه نمازی و یک دعاییست. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده، من اراد ان یحبل له، کسی که میخواهد برای او یعنی خانمش باردار بشه، فلیصلی رکعتین، این در اصل بارداری اگر نازا باشه، فلیصلی رکعتین، 2 نماز بخونه، بعد الجمعه، بعد از نماز جمعه، یطیل فیها الرکوع و سجود، رکوع و سجود را طولانی کند، ثم يقول، سفاس ميقويد، اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا، إن دعا رابخوند كأز خدا مخواهد دعا مكوند، اون دعاي كزكريا، اون خاصي كزكريا أز خدا وانت خاص، اللهم هب لي من لدنك ذرية طيبة، كإن دعاي حزت زكريا. بعد آخر مشرمات، فإن قضيت في رحمها ولدا اگر مقدر کردی در رحم این زن فرزندی، فجعله غلاما، او را پسر قرار بده. مبارک، مبارکن، مبارک است و زکی طاهر و پاک. ولا تجعل شیطان فیه شرکا، شریک شیطان، شرک شیطان نباشد، سهمی هم شیطان در اون فرزند نداشته باشد. البته این روایت در اصل بارداری صحبت میکند، ولی خود دعایی که در این روایت هست خواستن فرزند پسر از خداوند تبارک و تعالی، باید او را پسر قرار بده. اگر مقدر فرمودی که فرزندی در این رحم این زن بله وجود بیاد، پس اون را پسر قرار بده، پسر مبارکی است. این پنجمین راه و روش است. ششمین راه و روش اینه که نیت کنه اسم این فرزندی که خواهد آمد اسمش محمد یا علی قرار بده. کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله انها شکا الیه، انه شکا الیه رجل انه لا یولد له، بله یک شخصی شکایت کرد به بله به سوی امام صادق به اینکه برای او فرزندی متولد نمیشه. فقال له ابو عبدالله، امام صادق به او فرمود اذا جامعت بله این را بگو، اللهم انک ان رزقتنی ذکرا سمیته محمدا، خداوند اگر به من فرزندی عطا کنی من اسمشو محمد قرار میدم. پس این در اصل این نازایی است، در اصل این که فرزند در کل برای او متولد نمیشه، ولی خب امام میدونه عربا خواستشون چیه، از این که میفرماد برای متولد نمیشه یعنی دختر نمیخواد، پسر میخواد. همین جات امام فرمود که نیت کن و این دعا را بخون و بگو خداوند اگر به من فرزندی دادی من اسمشو، از بس این که خداوند علاقه به این نام دارد به او فرزند بده، اون هم پسر. و این کار را هم کرد، خداوند هم به او فرزند داد. البته این مسئله این روش تفاصیلی هم دارد، روایاتی داریم که بفرماید وقتی بارداری زن به 4 ماهگی برسه اون موقع این دعا را بخونه. روایتش که کلینی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود اذا کان به امرأت احدکم حبلون، اگر خانوم یکی از شما باردار بود، فاتا علیها 4 اشهرین و 4 ماه شد، فلیستقبل بها القبله، او را به طرف قبله قرار بده، ولیقرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی بخواند، ولیضرب علی جنبها، روی پهلوی او دست روی پهلو قرار بده، او را بزن مختصر بزنم، ولیقل اللهم انی قسمین، را بگو که خداوند من اسم این فرزند را محمد قرار دادم، فانه یجعله غلاما، خداوند او را پسر خواهد کرد. بله اگر وفا کرد، فان وصف بالاسم، وقتی متولد شد همون اسم براش قرار داد، بارک الله له فی، خداوند این فرزند را مبارک خواهد کرد، برکت به او خواهد داد. و این رجع عن الاسم، ولی اگر اسم را عوض کرد، کان لله فیه الخیار، خداوند در اینجا مخیر است، ان شاء اخذه، اگر خواست اون فرزند را بگیرد و اگر خواست اون را رها کند، یعنی دیگه احتمال من ماندنش 50-50 است. پس اگر همون نام بذاره برکت خواهد داشت، ولی اگر نام را عوض کرد اینجا 50-50 هست، امکان داره بماند و امکان داره نماند. روایت سوم سندش هم قابل اعتماد است، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمود ما من رجل یحمل له، نیز مردی که برای او باردار بشه، خانمش باردار بشه، فینوی نیت کند که اسمش محمد باشه، الا کان ذکرم، مگر این که پسر خواهد بود انشاءالله. خیلی خوب، و ها هنا امام فرمود و ها هنا 3 کلهم محمد محمد محمد، در این خونه 3 نفر یعنی 3 فرزند امام داره، هر 3 تاشون اسمشون محمد هست، به این وسیله اینا پسر شدن. امام صادق در یک روایت دیگر می فرماد یا خذو بیدها، دست خانمش را بگیرد، و یستقبلو بها القبله، و را به طرف قبله قرار میده، موقع چهار ماهگیش و بگوید اللهم اینی سمیتو محمد، خداوند من این اسم این فرزند را محمد قرار دادم. میگه برای او فرزند پسر متولد له غلام و این حول اسمه و اخذ من، ولی اگر اسمش عوض کرد بعدن خداوند این فرزند را میگیره. خیلی خوب، حالا چیزی که در اینجا میماند مسئله چهار ماهگی، وقتی فرماید وقتی فر خانم چهار ماه شد این کار را بکند. البته چون در علم امروز میفرمایند که بچه که چهار ماه بشه در شکم مادر، شکم چهار ماهش تموم بشه، جنسیت فرزند معین میشه، پسر یا دختر، جنسیت فرزند معین میشه. اگر خانم چهار ماه شد جنسیت فرزند معین میشه، و اگر تعیین شد دیگه قابل تغییر نیست. حالا در این مسئله، در اصل این مسئله، آیا واقعا همین جوره چهار ماهه، حمل چهار ماهه، بچه چهار ماهه، خانمی که چهار ماهه بشه جنسیت فرزندش معین میشه یا نه؟ این خودش محل کلام هست. اگر واقعا همین جوره چهار ماهه معین میشه، پس معلوم میشه مراد از این روایات یعنی زمانی که وارد ماه چهارم شده، نه این که تمام بشه، قبل از آنی که تمام بشه، وارد چهار ماه بشه، وقتی وارد چهار ماه شد این دعا را باید بخونه، نه این که اجازه بده چهار ماهش تموم بشه که فرماید جنسیتش معین بشه، و اگر جنسیت معین شد قابل تغییر نیست. بله، یکی راه دیگرش این است که بله، اینجا این روایت تبرسی را بخونیم. قال اذا کان به امرأت احدکم حملون، اگر خانم یکی از شما باردار بود، و اتا علیها اربعت اشهرین، چهار ماهه شد، فلیستقبل القبله ولیقرا آیت الکرسی به طرف قبله بیسته و آیت الکرسی را متاخر. فرمود یعنی وارد چهار ماه شده، دخلت فرابه، وارد چهار ماه، ماه چهارم شده، این که تمام بشه، چون اگر تمام بشه این احتمال هست که جنسیت فرزند مستقبل معین بشه، واقع دیگه تغییرش کار بله معمولی نیست دیگه، امکان تغییر نیست، امکان نیست که این تغییر کنه. بله، این علاوه بر این نیتی که نیت کنه اسم فرزند را محمد قرار بده، پسر خواهد شد، روش دیگرش این است که نیت کنه اسمش علی قرار بده. دلیلش هم این روایت، روایتی است که کلینی از پیامبر نقل میکنه، فرماید که من کان له حمل، کسی است که خانمش باردار است، فنوا ان یسمیه محمدا او علی، نیت کند که اسم اون فرزند محمد یا علی قرار بده، ولد له غلام، فرزندش پسر خواهد شد. خیلی خوب، پس این روش دومش این است که نیت کنه اسمش علی قرار بده، روش اولش این است که نیت کنه اسمش محمد قرار بده، روش دومش این است که نیت کنه اسمش علی قرار بده، در این صورت فرزند پسر خواهد شد. دلیله متعددم داره که دلش خوندیم. خیلی خوب، عرض کردم در ابتدای بحث، چون عربا از دختر بله، یعنی اهل اون زمان از دختر بدشون میاد، عربا دختر را دفن میکردند و زنده به گور میکردند و هیچ وقت طالب فرزند دختر نیستند، به همین جهت در روایات ما نیومده آدم چه کار باید بکنه که فرزند دختر بشه. فقط یه مورد، اون بحث آب آسمان است، آب نیسان و آب آسمان و آب باران است. اگر آب باران بخورد خود خانم و نیت بله از خود بخواهد که فرزندش دختر بشه، دختر خواهد شد. یه روش فقط اینجوری ذکر شده روش دیگری ذکر نشده و کل این مواردی که خوندیم راجع به خواستن فرزند پسر، چون عربا طالبن که فرزند پسر داشته باشن، نیرو محسوب میشه. در آیه قرآن هم میفرماید یزیدکم قوتن الی قوتکم، نیروی شما را زیاد میکنه، قدرت شما را زیاد میکنه. امام از این روایه، از این آیه استفاده کرد که پسر به شما خواهد داد، چون پسری که نیروز قدرت است و توانمندیست. خیلی خوب، روش دیگری ذکر نشده. بنده عرض میکنم شاید اگر کسی نیت کنه فرزندی اگر برای او متولد بشه اسمش فاطمه قرار بده یا زهرا قرار بده، رو اون علاقه که خداوند تبارک و تعالی به حضرت زهرا دارد و به این نام دارد، به اسم فاطمه و به این نام علاقه دارد، بعید نیست فرزند دختر خواهد شد. روایت ما فقط طرف پسر رو میگه، طرف دختر رو نمیگه، ولی از روایات این به دست میاد ملاک داره. چرا این اسم محمد و اسم علی این خصوصیت را دارد که این توان دارد که اسم جنسیت فرزند را پسر میکنه؟ همین اسم، بخاطر اینکه علاقه خداوند به این اسم، به این اسم، اسم محمد و اسم علی، علاقه خداوند به اسم حضرت زهرا هم بالاخره کمتر از اینا نیست. پس اگر کسی این نیت را بکند بعید نیست که فرزندش هم دختر بشه. امروزه بیشتر من دیدم، اینا که مراجعه میکنم، بیشتر دختر طالبان تا پسر، زمان عوض شده. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به قطع قاعدگی است، بیماری های زنان. بیماری های زنان و اولین بیماری که اینجا مطرح میشه قطع قاعدگی است. حالا این هم درمان هایی دارد. یکی از این درمان ها فرماید حنابستن به سر، حنامالیدن به سر. روایتش از اسماعیل ابن بزیع قال قلت لأبي الحسن، به امام کاظم صلوات الله و سلام علیه عرض کردم ان لی فتاتون، من دختری دارم، قد ارتفعت علتها. حالا اینا به کنایه صحبت میکنن، چون خیلی غیرتی هم به کنایه صحبت میکنن. علتش، بیماریش مرتفع شده، یعنی منظورش همه قاعدگیش قطع شده. فقال اخضب رأسها بالحناء، امام فرمود که سرش را با حنا بمال و رنگ کن به حنا خضاب. فإن الحبيب عند ان فإن الحيض سيعود اليها، حيض قاعدگی بو بر میگرده، دوباره قاعده خواهد شد. پس یکی از این روش ها، یکی از روش های بله رفع این قطع قاعدگی و یکی از روش هایی که اینایی که قاعدگیشون قطع بشه قاعده بشن، سرشون را با حنا بمالن. حالا این ارتباطش چیست؟ شاید از این روایت استفاده میشه که مشکل اصلی قطع قاعدگی در سر است. این احتمال وجود دارد. البته احتمال، این احتمال هم هست که حنا بستن به سر تأثیری روی رحم خانم و زن داشته باشه، ولی بنده از این روایت استفاده میکنم که مشکل اصلیش توی سر و در مغز هست. حالا
یا هر دو،
چه مشکلی در مغز وجود میاد، چه حالا گرمی مثلا، چون حنا سرد است، گرمی مغز باعث بشه، یا کارایی مغز بالاخره روی مغز تأثیر داره.
کل سر
جایی که مو هست، رأس وقتی میگن یعنی محل رویش مو. این یه روش. روش دوم این است که میفرماید ساق پا را حجامت کند. در رساله ذهبیه والذی یوضع علی الساقین، اون حجامتی که روی ساق پاست، قد ینقص من الامتلاء نقصا بینا، حالا پرخونی را، بله خون را کم میکند به مقدار بین، مقداری که معلوم میشه، نقصا بینا پرخونیست. و ينفع نفع هم دارد من الاوجاع المزمنه، از بیماری های کهنه، بیماری های مزمن، بیماری های کهنه و درد های کهنه، فی الکلا در کلیه، و المثانه و الارحام، بیماری های کهنه رحم، بیماری های درد های کهنه و مزمن رحم هست. و یدر الطمث، این سبب قاعده شدن هم میشه و خون قاعدگی را نازل میکند. غیر انها تنهی کل جسد، ولی انسان را خسته میکند، حجامت ساق پا ضعیف میکند. ولی این فواید داره، درمان بیماری های کلیه، بیماری های مزمن و کهنه کلیه است. بیماری های کهنه و مزمن مثانه، بیماری های رحم، رحم و مزمن، بیماری های کهنه و مزمن رحم، و قطع قاعدگی را رفع میکنه و قاعده آور است. این کار یدر الطمس، قاعده آور است. ولی خب عوارضی هم داره و اون این است که انسان را ضعیف میکنه، موقتی البته. خیلی خوب، پس این تو در الطمس یعنی قاعده آور است، خروج خون را آسان می کند و خروج خون را زیاد می کند و شاید هم قطع شدنش را درمان می کند، به اطلاقش این حالت را شامل می شود. این راجع به قطع قاعدگی است. بحث بعدی راجع به درد رحم و بیماری های رحم هست، بیماری هایی که در رحم، انواع بیماری های موجود، التهاب، عفونت، بله بزرگ شدن رحم، دیواره رحم در صورتی که بله ورمی داشته باشد، میومی داشته باشد، کیستی داشته باشد، این درمان ها برای او مفیده. یکی از این درمان ها همین الان خوندیم، حجامت ساق پا است. علاوه بر این است که قاعده آور است، بیماری های مزمن و بیماری های کهنه که لا علاج است، این حجامت ساقین درمان میکنه. برای کلیه هم عرض کردیم مفیده، حتی اگر کلیه از کار بیفته و دیالیزی بشه طرف، این کار برای او مفید است. درمان دوم هم یه جور عوذه‌ای، یه جور دعایی است که بسم الله والله الذی بإذنه قامت السماوات والأرض، تا آخر این دعا هم، دعا هم آیه های قرآن فرماید که اینایی که مبتلا به بیماری درد و بیماری رحم، اینا فرماید که باید بخونه بین خودش، یعنی با صدای بلند نخونه، با صدای کوتاه، صدای پایین. این بحث بعدی. بحث بعدی راجع به خونریزی، اگر خونریزی باشه، خونریزی مداوم و بیش از اندازه، یا حالا هم استحاضه، اینی که استحاضه محسوب میشه، و خونریزی به طور کل، خونریزی که قطع نمیشه بیش از روزهای قاعدگی، مثلا اینه که قاعده 7 روز قاعده بشه، اگر 8، 9، 10، 11 روز بیشتر شد، بیش از روزهای قاعدگیش، یه بیماریست، باید درمان بشه. یکی از روشهای درمان همون کارهایی که خانم مستحاضه انجام میده، یه دستوراتی داره خانم مستحاضه، اونی که استحاضه میشه دستوراتی داره، مثلا باید غسل کنه در روز یه مرتبه یا سه مرتبه، مواردش فرق میکنه، یا مثلا باید پاک کنه، تمیز کنه موضع را، پنبه را عوض کنه و امثال ایناست. این کارها که اگر انجام بده فرماید خوب خواهد شد. اینها علاوه بر این است که دستور دینی است، درمانم هست. روایت داریم تغتسلو بالا قال فی المرأة، پس پیامبر نقل شده، فی المرأة التي يستمر بها الدم، خانومی که خونش قطع نمیشه، خون ریزیش قطع نمیشه، فتستحاضو، مبتلا به استحاضه میشه. قال تغتسل، فرماید که غسل میکنه، عند کل صلاتین احتسابان، موقع هر نمازی یعنی سه روز در سه مرتبه در روز. فانه لم تفعله امراتا قط احتسابا، خانومی این کار را انجام نمیده احتسابا یعنی تسلیم، الا عوفیت من ذلك، یعنی مگر اینکه خوب بشه و این مشکلش برطرف بشه. این یه روش است. درمان دوم خونریزی، مهمترین درمانش و شاخصترین درمانش، این داروی ترکیبی، ترکیبی از برگشنیز و سماق. گشنیز و سماق بهترین درمان خونریزی این است، در عمل هم ثابت شده و تجربه شده. می فرماید کتبت امرأتون الى رضا علیه السلام، یه خانومی نامه فرستاد به امام رضا، برای او نوشت تشکو دوام دم، از این که خون ریزیش قطع نمیشه از این شکایت دارد، دوام دمی بها، شکایتش این بود که خون ریزیش قطع نمیشه. قال فکتب، امام رضا در جواب نوشتند تأخذ کفا من کزبره، یک کف میگیره، یک کف گشنیز، و مثله سماق، و انداز هم اندازه او سماق هست. حالا کزبره در عربی در اصطلاح امروزی به تخم گشنیز گفته میشه، به تخم گشنیز، هرچند کلمه کزبره هم عام شامل برگ و تخم گشنیز میشود، ولی اصطلاح امروزی وقتی میگن کزبره یعنی تخم گشنیز. یک کف تخم گشنیز و هم وزن او سماق هست. حالا فرماید فنقعیه لیلتا تحت النجوم، شب تا صبح را بخیسون، یعنی روی اون آب بریز، این کزبره و سماق روی اون آب بریزه. فنقعیه لیلتا تحت النجوم، زیر ستارگان، و غلیه بالنار، صبح که شد او را بجوشون، فی خزفتین، اگر اون ظرف ظرف سفال باشد بهتره، اما در ظرف سفالی اون را بجوشون، فی خزفتین، فشربی منه قدر سکرجتین، و از اون بنوش اندازه سکرجه، سکرجه شاید یه استکان بشه، یقطع عنك الدم، خون ریزی را قطع خواهد کرد، الا فی اوان الحیض، دیگه خون ریزی نخواهی داشت، فقط روزهای قاعدگی است، یعنی این تنظیم میشه، فقط روزهای قاعدگی خون خواهی دید، روز دیگر خون ریزی نخواهی داشت. خیلی داروی مهمی است، ولی این دارو چند تا مسئله داره. یکی این است که آیا گشنیز یعنی تخم گشنیز یا برگ گشنیز یا هر دو یا هر یکی از اینا باشه خوبه. ظاهرش عرض کردم در زبان اصطلاح امروزی وقتی میگن گشنیز یعنی همین کزبره. کزبره بهش میگن، به تخم گشنیز میگن، به برگ گشنیز چیزی دیگه میگن، کزبره به تخم گشنیز میگن، ولی به برگ شلایدم نیست، ولی چیزی دیگه میگن. این احتمال زیاد هست که مراد از کزبره تخم گشنیز هست. خب ولی این احتمال هم هست که احتمال داره که مراد برگشه، چون در استعمالات قدیم برگش رو بهش گشنیز میگن. حالا برای احتیاطش آدم میتونه هم از تخمش هم برگش. یکی هم سماق هست که سماق مشخصه، سماق مشخصه. ولی سوال بعدی اینه، اینا که میفرمایی یک کافیه مشت، یه دست پر، یه دست پر سماق، یه دست پر گشنیز، آیا آسیاب شدهش یا نه آسیاب نشدهشه؟ ظاهرش این است که آسیاب نشدهشه. وقتی میگن سماق گشنیز یعنی آسیاب نشدهش، وقتی میگن باقلی لوبیا یعنی آسیاب نشدهشه. و اگر نیاز به آسیاب کردن داره، امام میفرموده را آسیاب کنید، ولی اینجا نفرموده آسیاب کنید. شاید ظاهرش این است که نیاز به آسیاب کردنم ندارد. یه مش تخم گشنیز، یه دست پر تخم گشنیز، یه دست پر سماق آسیاب نشده است، اینها را توی ظرف سفالی قرار بدن، آب روش بریزند و زیر آسمان قرار بدن شب تا صبح. پس مستقیم زیر آسمان باشه، زیر ستارگان تحت نجوم داره، زیر آسمان قرار بدن شب تا صبح، صبح را بجوشنن و مقدار مثلا یه استکان یا نیم لیوان از او مصرف کنن، این خوریزی را قطع خواهد کرد. بله، فرمای دیر را بجوشنید، صبح را بجوشنید و صاف کنید، این را صاف کنید و بخورید. خب البته از این سوال سوم هست و اون این است که این مقدار یک دست پر گشت تخم گشنیز دست پر سماق است، این را به جوشه مال یه روز است یا نه مثلا آبش زیاد کنن سه چهار لیوان باشه، وقتی بی جوشه مثلا دو لیوان باقی میمونه، اگر قرار روزی نصف لیوان بخوره به مدت چهار روز این را بخوره، یا نه هر روز این کار را انجام بده، هر شب این را بخیسونه، صبح بجوشونه و آبش را که اندازه یک لیوان یا نیم لیوان که بمونه بخوره، یک سکرجتن نیم لیوان که بمونه این را بخوره، روز بعد همین کار را تکرار کنه. کدوم یکی مراده؟ البته حالا اونی که مقداری که ما تجربه کردیم، اگر هم سه چهار لیوان آب روش بریزه و بعد بجوشه دو لیوان بمونه و هر روز صبح ناشتا نصف لیوان بخوره جواب میده، ولی برای این که جواب بهتری بده و برای این است که برای مواردی است که خون ریزی کهنه قطع نمیشه و شدید باشه و براحتی قطع نمیشه، این کار را میتونن هر روز انجام بدن، هر روز هر شب مثلا این را بخیسونند و صبح بجوشونند و همونجوری داغ داغ بخورن. این احتمال هم هست، هر دو احتمالش هست، ولی از روایت استفاده میشه. میفرمایید تم تشربین، من خطاب بزن، سپس از اون آب، آب سماق و گشنیز، تشربین از اون آب اندازه یک سکرجه، معلوم میشه آب زیاده، فرماید یه استکان از اون آب، یه استکان، بس این آب بیش از یه استکانه، یه استکان از اون آب بخورید، معلوم میشه خود این آب مقدار زیاده، هر روز یه استکان از اون بخوره، هر روز یه نصف لیوان از اون آب بخوره، این شکل هست. اینجور نیست که هر روز او را بجوشونه و اندازه یه استکان آب بمونه همه را بخوره، منفعه از اون آب یه استکان بخورید، معلوم میشه و آب بیش از یه استکان است. سه چهار استکان باشه که هر روز اندازه یه استکان یه سکرجه از او بخوره. بله، ظاهره این روایت این است که یه بار شاید کافی است، ولی شاید باز از این روایت هم میشه و استفاده کند که این کار را باید تکرار کند. به جهت این است که امام میفرماید که این کار را انجام بده و آب اونم زیاد است، شما یه استکانش بخورید، یه استکانش بخورید، بس باقی را باید چیکار کنید؟ خب کمش میکنه. نه، بس معلوم میشه اونم باید مصرف بشه، اونم باید مصرف بشه و هر روز از اون یه استکانی خورده بشه. بله، و الا میگفت مثلا اندازه یه استکان بمونه همینه بخوره، یا این که میگفت مثلا به جای یک مش یه دست پر سماق، مثلا میگفت مثلا یه مسقال سماق، دو مسقال سماق. چرا گفت یه دست پر؟ پس معلوم بشه این آب همش باید خورده بشه و هر روز یه استکانی از اون آب باید خورده بشه. ظاهرش که اینه. حالا حالت سختش عرض کردم، میتونه این کار را تکرار بکنه و هر روز این کار را انجام بده. در مرحله اول به اون شکلی که گفتیم چهار لیوان روش آب بریزن، اون را بجوشونن که دو لیوان بمونه. وقتی دو لیوان موند، هر روز نصف لیوان بخورن به مدت چهار روز. اگر جواب داد داد، اگر جواب نداد اون نحوه دیگرش انجام بدن. و اون این است که هر روز این کار را بکنن، هر روز آب یک کف سماق و یک کف گشنیز هر روز این را مصرف کنن و بخورن. البته روز یک روز مصرف کنن، اگر قطع شد دیگه نیازی نیست، اگر قطع نشد روز دوم این را استفاده کنن. البته این داروی خوبی است و تجربه شده. این خانم هایی که مراجعه می کنند و مبتلا به خونریزی شدید هستند و امروز و فردا وعده فردا پس فردا وعده عمل دارد، مخوان رحمش در بیارن و عملش کنن، ما این را سفارش کردیم. خیلی ها خوب شدند و نیازمند به عمل نشدند، نیاز به عمل دیگه نداشتند. او با قرص خون باید درمان بشه، با قرص خون مرکب شیش. سومین درمانش سویق عدس هست. این هم خوبه و مؤثر. اون درمان قبلی مال حالتهای سختشه، مال حال عادیشی که سخت نیست، سوا صرفا مثلا خونریزیش مقدار زیاده، هفت روز تجاوز نکنه یا ده روز تجاوز نکنه، ولی خونریزیش زیاده، خانم خونریزیش زیاده، یا این که بالاخره بیشتر از هفت روز یا بیشتر از ده روز، یعنی بیشتر از زمان قاعدگیش بشه، ولی قدرا نیست، شدید خیلی شدید نیست که درمان سماق و گشنیز باشه، درمانش همین سویق عدس هست. روایتی، البته این روایت راجع به درمان بیمحلت سختش، روایت ما روایتی از علی ابن مهزیار قال ان جاریت لنا اصابها الحیض، برعکس اینه که گفتم از روایت استفاده میشه. فرماید یه جاریه، یه دختری، علی ابن مهزیار میگوید بله ان جاریت لنا اصابها الحیض، یک دختری داریم قاعده شد، ولا ينقطع عنها، ولی خونریزیش قطع نشده، حتی اشرفت علی الموت، تا جایی که نزدیک بود هلاک بشه. یه حالت سختش رو میگه. فامر ابو جعفر، امام امر کرد، بله امام زارنجا، امام جواد مراده، فامر ابو جعفر ان تسقا سویق العدس، امر فرموده که به او سویق عدس بدن. فسقیت فانقطع عنها وعوفیت، به او دادند و خونریزیش قطع شد و خوب شد. حالا روش تهیه سویق عدس در محل خودش قبلا گذشت. خیلی خوب. بحث بعدی یه عوذیست، یه دعاییست برای خانومی که وارد ماهش بشه، ماه آخرش بشه، برای اینکه زایمانش آسان بشه. این دعا را بنویسه در یک کاغذی، بله، و این همراه خودش باشد. راهش این است که فرماید این دعا را روی یک کاغذی بنویسه روی خانم بارداری که وارد ما شده، از امام صادق صلی الله علیه و آله قال تکتب هذه الآیات، البته این آیه های قرآن است، این آیه های قرآن را بنویسد برای خانومی است که وارد ماه شده. الان نیاز نیست و حتما نیست که خودش این را بنویسه، دیگری هم میتونه برای او بنویسه، شوهرش یا کسی دیگه. این آیات برای اون خانومی که باردار است و وارد ماه شده، این آیات را در یک کاغذی بنویس، التي تلد في ماه آخرش، فإنها لا يصيبها طلقان، مبتلا به درد زایمان نمی شود، ولا عسر ولادتین، بله، و مبتلا به سخت زاییدن نمی شود، عسر ولادتین، بله، اینایی که زایمانشون سخت باشه و مشکل مواجه مشاله امروزه سزارین میکنن، اینایی که احتمال داره نیازمند به سزارین بشند، این دعاها این آیه قرآن را برای او بنویسند. ولیولفو علی القرطاسی صحاتون، روی این کاغذ یه پارچهی قرار بدن، لفن خفیفن، خیلی نباید دور او پارچه ببندن، دور بدن، یک لایه دو لایه بیشتر نیست، ولا یربطها، او را گره نزند، صرفا توی پارچه قرار بده و پارچه را گره نزند. ولی اکتب این آیه های قرآن، عالم یارو یار الذین کفروا ان السماوات تاخر، این آیه ها را بنویسد و تعلق القرطاس فی وسطها، این کاغذ را که تو پارچه پیچیده در وسط خودش قرار بده. حالا این وسط کجاست؟ در وسط خودش قرار بده. فحین یقع ولدها، وقتی فرزند خارج شد، یقطع عنها، را زود بکرن، ولا یترک علیها ساعت، حتی یه ساعت هم روی او نماند، فورا، حالا اگر بماند ممکنه برای او ضرر داشته باشد، مبتلا مثلا به خونریزی یا چیزی دیگر بشه، مبتلا به سقط جنین بشه بعدا، برای بعدا فرماید زود را بکنند، اجازه نماند، ندن که یه ساعت بماند. این عوضه اول، بله. یک عوضه دیگری است، روایتی از جابر بن یزید جعفی قال جاء رجل من بنی امیه الى ابی جعفر علیه السلام، یک شخصی از بنی امیه نزد امام باقر آمد، و کان مؤمنا من آل فرعون، این مؤمن بوده، شیعه بوده، مانند مؤمن آل فرعون، پسر عموی فرعون بوده، مؤمن بوده، از آل فرعون، فامیل فرعون بوده، پسر عموی فرعون بوده، ولی مؤمن بوده، من آل فرعون، این هم از بنی امیه بوده در زمان حکومت بنی امیه، امام باقر در زمان حکومت بنی امیه، ولی این مانند مؤمن بنی فرعون، مؤمن بوده. بنی امیه اگر همشون کافر و بیدین بودن، این یکی مؤمن بوده، مؤمن من آل فرعون، والی آل محمد شعبه. فقال یا ابن رسول الله ان جاریتی قد دخلت فی شهرها، حالا کنیز من وارد ماه شده، ولیس لی ولد، فرزندی هم ندارم، فدعو الله ان یرزقنی ابنا، خیلی حراس داشت، ترس داشت، دلهوره داشت، بالاخره این فرزند نداره، حالا بعد از مدت ها این واردار شده، وارد ماهش هم شده، خب خیلی می ترسه که این مسئله به سلامت تمام نشه، دعا کن برای من که خداوند به من فرزندی بده. خیلی دلش برای خانومه، برای اون کنیز و جاریه نسخته، مهمه برایش این است که فرزند داشته باشه. بله. فقال اللهم ارزقه ابنا ذکر. از خداوند هم دعا امام باقر دعا فرمودن که خداوند به او فرزندی بده، پسر بده، سالم هم بده. بعد سپس فرمود اذا دخلت فی شهر، زمانی که وارد ماهش شده، فاکتب لها انا انزلناه و عوضها به هذه العوضه، سوره انا انزلناه برای او بنویس و این عوضه را براش بخون، این برای خودش و برای فرزندش بخون. به مسکن و زعفران بنویس، این را هم بنویس با مشک و زعفران، و غسلها، بعد از آنی که نوشتید بشور و آبش را به او بده بخوره، وسقها ماها و انضح فرجها، یه مقدارش هم روی اون محلش را بپاش. عوذه به اینه و عید مولودی، بسم الله الرحمن الرحیم، و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. خیلی خوب، این چیزی که در ارتباط با جن هست. سپس می فرماید بسم الله، بسم الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. اون آیه قبلی آیه جن هست. حالا انا لمسنا السماء فوجدناها، این از کلام جن نقل بکنند. خیلی خوب، این حوضه و این آیه های قرآن را بخوند، هم بله بنویسد یا بدر این حال هم بخوند. ثم سپس این را بگو مدحورا من یشاق الله و رسول اقسمت علیک یا بیت و من فیک بالاسماء السبع. اجا این تتمه این عوضه صحبت با جن هست. یه کسی که با جن، به جن خطاب میکنه، کسی که با خدا دشمنی کند و پا پیامبرش، این شکست خورده است. مدحور یعنی شکست خورده. اقسمت علیک یا بیت، قسم میدم، قسمت میدم ای خانه، و اونی که در این خانه هست، یا بیت و من فیک بالاسماء السبعه، قسمت بدم به اون نام های هفت گونه است، و الاملاک السبعه یعنی هفت آسمان، الذین یختلفون بین السماء و الارض، و اینایی که ما بین آسمان و زمین در رفتن است، محجوبا عن هذه المرأه، این خانم در پناه است، و اونی که در شکمش در پناه هست، کل عرضین و اختلاسین او لمسنه، از کارهایی که جن و شیطان انجام میدن، این خانم محفوظ است و در امان باشد و در پناه باشد. علی حال همه این را نمیخونیم، خب اینا باید نوشته بشه و خوانده بشه، ولی مضمونش این است که این خواستن از نیروهای موجود که در خونه، و خواستن میخواهد این نیروها، نیروهای موجود، نیروهای اجنه، نیروهایی که بین زمین و آسمان، که به این زن و به پسرش آسیب نزنن، و این معنا را میرسونه که احتمال زیاد این مشکلاتی که در حین زایمان به وجود میاد معلول جن هست و معلول این نیروهایی که در خونه سکونت دارن، و اینایی که در رفت و آمدن بین زمین و آسمان، که این جن و بله که همون آیه اولی که خوندیم این معنا را میرسونه. و انا لمسنا السماء، اینا میرفتن میرن به سمت آسمان، میرن و خبرها را میارن، ما آسمان را مس کردیم، لمس کردیم، ما وجدناها و یافتیم که آسمان پر از نگهبان است، و بله با بال نگهبان شدید از او محافظت میشه، و شهبا شهاب سنگ، شهاب سنگایی هست، و اینا کنن نقعد مقادر السمعی. علی حال امروزه نمیتونیم کار را بکنیم، کسی که امروز این کار را بکند شهابی میاد و او را از بین میبرد. خلاصه این عوضه فرماید که مفادش اینه، علت این مشکلات زایمان را بیان میکنه. علتش اگر خانم مشکل پیدا کنه، نباید مشکل پیدا کنه. اگر مشکل پیدا کنه از ناحیه جن هست و شاید همین عوضه کمک گرفتن از نیروهای ملائکه هم هست. دعا میکند به بله، وان الضامن آخرش هم میفرماید که اسم خانم و اسم فرزندش را بگه، محکم تر است. وان الضامن علیه نفسه و اهله و ولده لا یصیبهم آفه، مبتلا به آفتی نخواهند شد. امام میفرماید من ضامنم اگر این عوضه را بخونند و بنویسند و همراه داشته باشند، من ضامنم که اهلش یعنی خانمش و فرزندش مبتلا به هیچ آفتی و دیوانگی و جنون به اذن خداوند تبارک و تعالی نمیشه. این احتمال داره که خانم یا فرزند مبتلا به این بیماری ها و این حالت ها بشن که جنون و دیوانگی و سی پی و همس خبل، یعنی سی پی اون لحظه ها، اون زمان ها سرنوشت ساز است. اگر فرزندی دیوانه به دنیا میاد، اگر فرزندی مبتلا به سی پی به دنیا میاد یا مبتلا به یکی از این بیماری هاست، شاید از این روایت استفاده بشه که اون لحظه ها، اون زمان تعیین کننده است و سرنوشت ساز است که بالاخره این فرزند سالم میاد یا نیاد. بالاخره این جنی که موقعی که متولد میشه به او آسیب میزنه، این جنی که موقعی متولد میشه او را مبتلا به سی پی میکنه، این جنی که موقعی متولد میشه به جنون مبتلا میکنه فرزند را. و این عوضه که بخونند و او را از جن محافظت کنه این عوضه تا مبتلا به این امور نشه. ما از این روایت مشابه این روایت میفهمیم که بیماری سی پی هم معلول جن هست. میفهمیم که بیماری جنون معلول جن هست. آفتی که در مغز داشته باشد اینها معلول جن هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.